اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله. خب ما بحثی که در جلسه گذشته داشتیم رسید به روایاتی که نهی میکنند از رجوع به ظواهر قرآن کریم. گفتیم مرحوم آقای صدر فرمودن اینها سه طائفه هستن، سه گروه هستن. گروه اول روایاتی هستن که میگن قرآن کریم مبهم و پیچیده است و اصلا این ابهام و غموزش هم عمدی بوده و خداوند میخواسته قرآن اینگونه باشه تا افراد احساس نیاز بکنن به امام معصوم. به لحاظ سندی اشکال مطرح فرمودن و به لحاظ دلالی هم اشکالی رو ما در حقیقت میشکفت. اشکال دلالش هم واضحه، منتها حالا این جلسه اشکال دلالش رو میپردازیم. اشکال دلالش هم این است که این روایات در واقع در مقام تعارض با قرآن کریم هستند. قرآن کریم خودش داره با صدای بلند فریاد میزند که شما ببینید در سوره مبارکه نحل آیه 89 و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کتابی که قرار است تبیان همه چیز باشد. حالا همه چیز رو هم شما میگید به تناسب حکم و موضوع، یعنی تناسب همه چیز، عذرخواهم، تبیان همه چیزی که در هدایت مؤثر است. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اشکالی ندارد این باشد، اما به هر حال که قرار تبیان باشه، چیزی که قرار تبیان باشه باید خودش پاش میلنگه. علیاذ بالله، علیاذ بالله، کوری اساکش کور دیگر بود. این خودش بنده خدا این نفر نیاز داره که کمکش کنه، داره زمین میخوره، قدس ما رو بگیره. یا در سوره مبارکه آل عمران آیه 138 هادا بیان للناس و خدا، بیان برای مردمه، کتاب هدایت. سوره ابراهیم آیه 52 هادا بلاغ للناس. سوره قمر چند جا تکرار کرده که ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو آسان کردیم برای ذکر. خب اینطور هست، قرآنی که در خودش فریاد میزنه خدا میدونه من اینطوری هم میگه نه 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 نه، ایشون متوجه نیست، گوش نکنید به حرفش، گوش نکنید، یا ای اصلا نمیتونه از این قرآن نمیشه استفاده کرد. چون اصل رو بر روایات گذاشتن میگن که خیلی خوب اینا دیگه مخاطب اهل بیتن دیگه، اشکال دیگه، ما بر همین اشکال میکنیم به این. ببین گاهی فضای احساسی میشه، جوی فرا میگیره جامعه رو، افراد به یه سمتی حرکت میکنن. تو اون فضای قوغایی که به پاس هرچند شما فریاد میزنید صدات به جایی نمیرسه، صدات به جایی نمیرسه. لذا زمان گذشت، 100 سال کمتر بیشتر وقت گذشت تا آرام آرام این گرد و غباری که پاک کرده بودن خوابید و همه دن نه خبری نیستش. شما حالا علامه مجدد وحید بهبهانی رو گفتیم، بعد شاگردان ایشون مهادی اربعه، شاگردان ایشون هستن مهادی اربعه، علامه بحرالعلوم سید مهدی طباطبایی بحرالعلوم معروف، علامه بحرالمعروف، مرحوم آسد مهدی شهرستانی، بفرمایید که ملا مهدی نراقی، بابای ملا احمد نراقی، و جد مادری ما مرحوم بعد محضرتون که آسد مهدی حسینی شهیدی، عرضون خدمتتون که اینها مهادی اربعه، چهارت مهدی درس وحید بهبهانی بودن. خب مبارزه اینها باز با اخبارگری شاگردان ها در مرحله شاگردان، مبارزه اینها، بعد گام های بعدی، شخصیت های بعدی، شما کاشف الغطاء ببینید چه جایگاهی دارد، بعد از اینها بیاد در زمان صاحب جواهر و بعد حتی شیخ انصاری هنوز مبارزات ادامه دارد دیگه. دیگه تقریبا زمان شیخ انصاری دیگه آخرین میخواب تابوت اینها زده شد، البته نابود نشدن، تقریبا هیچ فکری کامل نابود نمیشه، این رگاهای ازش باقی میماند، همیشه این چذوز هست. الان هم ما داریم اینها رو احیانا باشون برخوردم داریم، باشون برخوردم میکنیم، البته خب تفاوت هم کردن، حالا این قدم اونطور نیستن. و ویژگی اخباری های موجود هم این است که معمولا عالم هم نیستن، یعنی اخباری گذشته لاقل عالم هم بوده، این اصلا عالم هم نیستن، این اصلا شنیدن بنده خدا بحث هم میکنی اصلا این پرته، اصلا متوجه نمیشه که چجور. ولی حالا قدیمی هاشون لاقل عالم بودن، کسانی که جلسه گذشته، دو جلسه گذشته اسامشون پای تابلو براتون نوشتیم، اینا لاقل بنده خدا عالم بودن، منتها ما معتقدیم که اشتباه کردن. بگذاریم، به هر تقدیر قرآن کریم اینطور میگه و ما چطور میتونیم از قرآن درس برداریم؟ پس و ثانیاً بنویسید اشکال دلالی، یعنی همون دلالتی، اشکال دلالتی. و ثانیاً ان هذه الروايات معارضتون للکتاب الکریم، اینا در تعارض با خود قرآن قرار دارن. چطور شد شما این روایت بر قرآن ترجیح دادید؟ الدال علی انهون نزل تبیانا لکل شیء، و هدن و بلاغا عرض کردیم نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی هادا بیان للناس و هدا هادا بلاغ للناس. آیاتی در قرآن کریم داریم و المخالف للکتاب من اخبار الاحاد لا یشمله دلیل حجیت خبر الواحد کما اشرنا سابقا. این هم نکته که سابقا اشاره فرموده بودن. اصلا یکی از شرایط حجیت خبر واحد عدم مخالفت با قرآن کریم بود و این خبری که با قرآن مخالف باشه شما چطور دارید اصلا بهش عمل میکنید؟ اصلا خود این اگر امر داره باشد بین این روایت و بین قرآن، قرآن مقدم است بر این روایت، این روایت رو باید بذاریم کنار، چون شرط روایت این بود که مخالف قرآن نباشد، اما شرط قرآن این نیست که مخالف روایت نباشد. خیلی خوب. به هر حال این یه نکته است که اگر بخواد چیزی باشد که اون میخوره دور لازم میاد، یعنی ما مبتنی بر قرآن بخوایم پیغمبر ثابت کنیم، خود این قرآنی که آورده پیغمبر آورده، اون که از این حیث مشکل. لذا اصل بله اصل عقاید، اصل عقاید عقلی ثابت میشه، ولی بله قرآن از حیث اعجازش، از حیث معجزه بودن میتواند نشانه از نشانه های نبوت به حساب بیاد. بله بگذاریم به هر تقدیر. خب پس این طایفه اولا بود که با دو اشکال سندی و دلالی تمام شد. طایفه ثانیه خیلی بحثی ندارد، روایاتی است که میگن که آقا به شکل مستقل شما نمیتونید قرآن رو بفهمید، باید از روایات هم استفاده بکنید، مستقلا شما نمیتونید از قرآن استفاده کنید، باید از روایات استفاده بکنید. میگیم این چیز خاصی نیست، این مطلب عجیبی نیست، ما هم نظرمون همینه، ما همینو میگیم، ما میگیم قرآن کریم میخواست استفاده کنید روایات رو در ذیل او ببینید، گاهی عام قرآنی بیان شده خاصش در روایاته، مطلق قرآنی آمده است مقیدش در روایاته، هاکذا. اصلا قرآن کریم خودش میگد که لتبین للناس ما نزل الیهم، پیامبر وظیفش تبیین قرآن هستش، بیاد بیان کنه. قرآن کریم گفته اقیم الصلاه چند رکعت با چه شرایطی، اینا رو که نگفت است دیگه، اینو از روایات ما استفاده میکنیم. خب و مسائلی از این قبیل، بسیاری از تفاصیل امور و جزئیات امور در روایات آمده و ما از اونها چی استفاده میکنیم. پس معنا ندارد که ما بگو این حسبنا کتاب الله کفانا کتاب الله، یا از اون ور بگیم حسبنا اهل البیت کفانا اهل البیت، هر دوش غلطه، هر دوش انحرافه. درست کدوم آقا؟ ثقلین کتاب الله و عترتی، اینها از خودشون اندفعه، اینها از همدیگه جدا نمیشوند حتی یردا علی الحوض. این بیان پیغمبر خداست، چرا ما از بیان پیغمبر منحرف میشیم؟ چرا یه مسیر دیگری میپیماییم ها غیر از طریق پیغمبر مشخص کرد؟ پیغمبر میگه انی تارکم فیکم مستقل، هر دوشون اون افرادی که خودشون منحرف بودن و تلاش کردن امت اسلامی رو به انحراف بکشن، کفانا کتاب الله حسبنا کتاب الله، تلاش کردن در خانه اهل بیت رو ببندن. خب بابا تو تلاش کردی در خانه اهل بیت رو ببندی، فکر کردی اهل بیت رو محروم کردی؟ نه، تو خودت رو محروم کردی از اهل بیت. نفهمیده دقت بکنه چی عرض میکنم، مثل که حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه با هزاران هزار بلا تشبیه، شما فرض بزنید که در یک فروشگاهی رو ببندید، ها درشو بسته، خب خودت رو محروم کردی از کالاهای داخل اون فروشگاه، خیلی هنر کردی مثلا درشو بستی، ها دیگه در فروشگاه رو بستم، خب برو از گرسنگی بمیر، برو از گرسنگی بمیر که تو نذاشتی این خوراکی‌ها به تو برسه، این موادی که تو این فروشگاه هست به تو برسه. اینطور شد، یعنی اینا آمدن در واقع به خودشون و جامعه اسلامی به این شکل لطمه زدن. بگذارید کسی که بگه کفانا کتاب الله غلطه، کتاب خدا بر ما کافی است، این حرف نادرسته، ها کسی که بگه کفانا اهل البیت اونم غلطه، هر دوش با هم دیگه، هر دوش اینا دو تا ثقلن در کنار هم دیگه، ثقلین هستن در کنار هم دیگه. پس این بیانی است که اینجا وجود داره، به عبارت تمام شش تا خطتون هست، مثلا شما بگالش کنم آخش ارسان خیلی میکنم دلتون نمونه. الطائفه الثانیه ما دل من الروایات على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن عن الحجه، اون دست روایتی که دلالت میکنند بر عدم جواز استقلال در فهم قرآن، استقلال از چه چیزی؟ استقلال از حجت، عن الحجه متعلق به استقلال، یعنی شما مستقل از حجت، مستقل از امام معصوم بخواید روایت، بخواید قرآن رو بفهمید، میگه نمیشه. و هادهی دیگه جوابش چون کوتاه بلافاصله بعد از خودش میگن دیگه، و هادهی میخوان جواب بدن، و هادهی این طایفه از روایات لا تدل على عدم جواز العمل به ظاهر الكتاب بعد الفحص فی کلمات الائمه و عدم الظفر به قرینه علی خلاف الظاهر. این دست از روایات دلالت نمی کنند بر اینکه عمل به ظاهر قرآن کریم جایز نیست. چه زمانی؟ بعد الفحص و الیأس، بعد از که من فحص کردم، جستجو کردم در کلمات اهل بیت و عدم الظفر، یعنی نیافتم، دست نیافتم به قرینه بر خلاف ظاهر. حالا میدونید تعارض که ایجاد بشه، تعارض غیر مستقر دیگه، تعارض غیر مستقر با تخصیص یا تقیید یا حکومت، اینها چی درست میشه؟ لان هذا النحو من العمل ليس استقلالا. بالای استقلال بنویسید کفانا کتاب الله، حسبنا کتاب الله. بفهمید این استقلال منظور چیه، ذهنتون نرد به تیم های فوتبال و اینا مشکل برد. بعد پرسپولیسیا بگن آقا اینجا استقلال خیلی کوبیده شده، فرام نه، لیس استقلالا. اهل نشین راست میگه، نکته خوبی بود، راست میگه. بله
استادیوم تعویض
بده، بله راست حق دارید، بله حالا من واقعا جسارت خودم رو عرض وقتتون پس میگیرم و عذرخواهی میکنم بابت این جسارت، طلبه اهل این امور نیست. بله لیس استقلالا لان هذا النحو من العمل ليس استقلالا عن الحجه في مقام فهم القران الكريم. این گونه از عمل که ما بریم روایت اهل بیت رو هم در ذیلش ببینیم، این استقلال از حجت در مقام فهم قرآن کریم نیست. یعنی مثل علامه طباطبایی هم که تفسیر قرآن رو قرآن دارد و میفرماید القرآن یفسر بعضه بعضا، روی این نکته تاکید میکنند، اما بحثون رواییون، ایشون هم تو همون تفسیر المیزان بحث روایی هم دارد، اول میاد بر اساس آیات قرآن ظهور آیات اینا بحث بر آیه رو بررسی میکنه، بعد میره سراغ روایات و بر اساس روایات معنا رو سعی میکنه استخراج بکنه. ما خودمونو بی نیاز نمیبینیم، در کنار هم دیگه هر دو باید دیده بشه. فلا جا از دنیا رفتن ولش کنید، اذکروا موتاکم. بله نیست استقلالا عن الحج.
این دلیل نهی اشکالی پیش میاد، من دوره ای که طرف میگه خب قرآن طبق بعضی روایات یه معیاره برای اینکه صفر روایت باش بسنجی، از اون طرف خود قرآن هم استقلال نداره، یعنی قرآن رو با روایت هم فهمی، روایت هم با قرآن.
دقیقاً یک از اشکالات ما همین هست، ان شاء الله در جای خود اشاره خواهیم کرد. حالا اینکه عرض کردم، من دو تا نکته بگم. اولا این جمله که به من اذکروا موتاکم بالخیر گفته میشه، این خیلی معلوم نیست روایت باشه، احتمال مطرح هستش که این در زمان معاویه ساخته شد برای اینکه همه امت اسلامی علیه عثمان سخن میگفتن و حتی عثمان رو اجازه ندادن جنازش در قبرستان مسلمین در بقیع دفن بشه، بردن در قبرستان یهودی ها دفن کردن و بعد معاویه قبرستان مسلمین قبرستان بقیع رو توسعه داد تا رفت شامل قبرستان یهودی ها، آره مسلمین رو کشید تا یهودی ها هم در بر بگیره، بقیع رو بزرگ کرد تا قبرستان یهودیان بیفته جزءش، عثمان هم بیاد تو قبرستان مسلمین. دقت میکنید؟ برای اینکه جلوگیری شود از بدگویی هایی که از عثمان میشد، این جمله ساخته شد که اذکروا موتاکم بالخیر. اما حالا این اون جمله اصلاح بکنم که از صحبت بنده برداشت نشه، صحیح بر این روایت رو من نمیدانم، حالا باید بررسی بشه در جای خودش. اما در مجموع افراد زیادی بودند که این جور گرایش ها رو داشتن. ما در جای خودش مطرح کردیم این رو، گفتیم اگر ما در یه طرف اخباریون داریم، در یه طرف قرآنیون هم داریم. ما قرآنی بودن به این معنا را، به معنی استقلالیش، به معنی استقلال پرسپولیسیش اشکال نداره، قرآنی بودن به معنای استقلال از روایات، به معنای انفصال از روایات، به معنای جدایی از روایات، دوری از روایات را انحراف می‌دانیم. روایی بودن به معنای دوری از قرآن را هم انحراف می‌دانیم. بابا پیغمبر میگه انی تارکن فیکم ثقلین، بابا این پیغمبر شد، این دین ایشون آورده، ببین خودش چی میگه، چرا ما هی از خودمون میتراشیم اضافه میکنیم، ببینیم رئیس چی میگه، همون که رئیس خب همون رو انجام بدیم. بگذاریم، لیسه استقلالا عن الحجه، ببینید یه پاراگراف جلو نمیریم، فی مقام فهم القرآن، این استقلال از حجت در مقام فهم قرآن نیست و ما به روایت اهمیت دیم. الطائفه الثالثه، همچنان که پای تابلو مشاهده میکنید، گروه سوم گروهی است که میگه تفسیر به رأی نکنید قرآن رو، تفسیر به رأی نکنید. یک پاسخ مشهور به این داده شده، خاطرم از همون اول طلبگی هم این پاسخ رو به ما میگفتن، پاسخش این بود که اصلا این ظواهر قرآن که ما بررسی میکنیم، حمل الفاظ قرآن بر معانی ظاهرشان اساسا تفسیر نیست. این چطور؟ میگن تفسیر یعنی پرده برداری از روی معنایی که مخفی شده. تفسیر یعنی کشف القناع، یعنی کشف الغطاء. اون شعر چیه؟ عروس حضرت قرآن، عروس حضرت قرآن. خیلی خوب، بلش کنید عرصم خطیب ما. خیلی شما و اهل شعر و شاعری هستید. اگر این عروس حضرت قرآن شهره و نقاب از رو برگیرد و حقایقش رو آشکار بکنن، خب ما به عمق او دست پیدا میکنیم. دقت پر چی از میکنن؟ ما بگیم اینه تفسیر. تفسیر همین است که این عروس حضرت قرآن که نقاب بر چهره داره، ما این نقاب رو بالا بزنیم و اون چهره متلعلع و درخشان و زیبای قرآن کریم آشکار بشه. این میشه تفسیر. اما ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی کاملا آشکاره دیگه. این نقاب و قبلا خودش بالا زده است، بی‌نقابه، بی‌نقاب آمده بود بیرون. دقت می‌کنید چرا؟ این که دیگه کشف القناع ندارد که فرد بفهمه بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. یک کسی که حجابی ندارد، خب بعد میگه آقا فلانی کشف حجابش نکنی، میگه من خودش مکشوف است دیگه، نیاز به تحصیل حاصل مستحیله. این اصلا دیگه پرده ای ندارد که من پرده برداری کنم. تفسیر یعنی کشف القناع. این پاسخ رو به ما میدادن، میگفتن پس استفاده از ظهورات تفسیر نیست. چرا؟ چون تفسیر یعنی کشف القناع، یعنی برداشتن اون نقاب و پرده، و این اصلا پرده ای نداره. خودتون میگید ظهور یعنی ظاهر، یعنی آشکار. آی صدر به این پاسخ میدن، میگن نه انصافا این جواب خیلی جواب خوبی نیست. چرا؟ به جهتی که درسته این معنا معنای ظاهره، لکن همینم گاهی اوقات دغدغه نیست، همینم جای امعان نظر هست، جای بررسیه، جای بالاخره دقت در مطلب هستش. گاهی اوقات نکاتی در اینجا آمده، قرائنی هست، قرینه متصله‌ای هست، قرینه منفصله‌ای هست، قرائن بالاخره حالیه‌ای هست، قرینه مقامیه، قرینه مقالیه، بالاخره نکاتی وجود دارد تا ما بتوانیم از همین ظواهر قرآن هم استفاده بکنیم. بعد یه نکته ایرم تذکر میدن که من پای تابلوتون نمیشن این پایین. ما یه ظهور اقتضایی داریم، یه ظهور فعلی داریم. ظهور اقتضایی یعنی این که لفظ به خودی خود اقتضاء دلالت بر معنایی رو داشته باشه. ها؟ به خودی خود. اقتضاء دلالت بر معنایی را داشته باشد. گرچه فعلاً و به خاطر قرار گرفتن در سیاق خاصی، گرچه فعلا و به خاطر قرار گرفتن در سیاق خاصی بر آن معنا دلالت نکنند. مثل همون مثالی که دیگه اینقدر گفتیم که دیگه نخنما شده، رأیت و اسدن یرمی. اسد به خودی خود اقتضا دارد دلالت بر حیوان مفترس را، الا انه اون که الان در یک جمله قرار گرفته، در یک بافت معنایی و در یک سیاقی قرار گرفته که دیگه نمیتونه بر حیوان مفترس دلالت بکنه. البته در مرحله مدلول تصدیقی ها، چون گفتیم در ظهور ما با مدلول تصدیقی سر و کار داریم، نه مدلول تصوری. اینجا داریم تو حجت ظهور اینجا داریم بحث میکنیم. عرض محضر مبارک سروران خودم که پس اینطور ما بگیم بله دلالت اقتضایی دارد این الفاظ و این جملات، الا انه اون که ممکن است دلالت فعلی نداشته باشه و ما اگر بخواهیم از اون ظواهر اقتضایی مختلفی که این کلام دارد، یعنی به خودی خود ممکنه بر سه معنا بتونه دلالت کنه، به خودی خود شاید بتونه بر چهار معنا دلالت بکنه، ما باید میان این ظواهر اقتضایی مختلف یکی را انتخاب کنیم، یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم، بگه آقا این درسته اون دیگری درسته. بالاخره این طور هستش، به این سادگی نیست که انتخاب بشه کرد یک معنا رو بر دیگری ترجیح داد، و این اون کاریست که ما بهش بگیم تفسیر. و لذاشون میگه شما همین معانی ظاهری رو شما ببینید، یه فقیه یه طور فهمیده، فقیه دیگری آمده استدلال کرده، نکته ای رو ابراز کرده که ما ببینیم بر اساس نکته ای که گفته است یک جور دیگری عبارت فهمیده میشه. فلذا در طائفه سوم جوابی که از سابق بوده و مشهور بوده رو شهید صد به دسته سوم از روایات نمیپذیره، بلکه به گونه دیگری پاسخ میدهد که عرض خواهیم کرد. از طائفه الثالثه دسته سوم از روایاتی که میگن به ظاهر قرآن مراجعه نکنید، کدوم روایاتن؟ ما دل من الروایات على النهی عن تفسیر القرآن بالرأی. اون دست از روایاتی هستند که دلالت می کنند بر نهی از تفسیر قرآن به رأی. تفسیر کردن قرآن. شما شنیدید دیگه، بارها شنیدید دیگه، مثلا من فسر القرآن به رأیه ها فلیتبوأ مقعده من النار، مثلا این جایگاه نشیمنگاه خودشو آتش قرار داده، یا من فسر القرآن به رأیه فقط کفر، مثلا تعبیر از این قبیل کافر شده است، مطلب سنگینه دیگه. خیلی خوب بگوین و ان من فسر القرآن به رأیه فقط کفر، این کافر شده، تو چه حقی داشتی قرآن رو به رأی خودت تفسیر بکن؟ وقد اجیب علی الاستدلال بها، پاسخ داده شده است به استدلال به این آیه، عذرخواهم به این روایات، به ان حمل اللفظ علی معناه الظاهر لیس تفسیرا، این که ما لفظ رو بر معنای ظاهرش حمل کنیم اساسا تفسیر نیست، لان التفسیر کشف القناع ولا قناع علی المعنى الظاهر. تفسیر یعنی عرض کردم پرده برداری، یعنی کنار زدن نقاب، شما اون نقاب رو بردارید، اون برقع رو، اون چیزی که رو چهرش هست بردارید. اینجا اصلا برقعی نیست، چادری نیست، حجابی نیست، نقابی نیست که شما خواهید بردارید. خیلی خوب. ولا قناع علی المعنى الظاهر، قناعی بر روی معنای ظاهر وجود ندارد. وقد یقال، گاهی در مقام پاسخ به این نکته گفته می شود ان هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات، تو بعض از حالات حق با شماست، اما تو بعض از حالات این جواب کارساز نیست. حینما یکون الدلیل مشتملا على ظواهر اقتضائیت عدیدت متضاربه، زمانی که دلیل مشتمل است بر ظواهر اقتضائی متعددی که اینها با همدیگه تضارب دارن، یعنی در مقابل هم قرار گرفتن، همدیگه رو دارن میزنن. على نحو يحتاج تقدير الظهور الفعلي المتحصل من مجموعه تلك الظواهر بعد الموازنه والكسر والانكسار الى نظر و امعان فيكون لونا من كشف القناع. میفرمان که به صورتی اینها در مقابل هم هستن و تضارب دارن با هم دیگه که نیاز دارد تقدیر، یعنی اندازه‌گیری، یعنی سنجیدن و سنجش و به دست آوردن ظهور فعلی که حاصل می شود از مجموع اون ظواهر که با هم دیگه تضارب دارند بعد الموازنه والکسر والانکسار، ما موازنه کنیم اونها رو، یعنی وزن کشی کنیم، یعنی مقایسه بکنیم و کسر و انکسار بکنیم، بالاخره با هم دیگه جمع بکنیم، جمع عرفی بکنیم، یکی کنار بذاریم، یکی قبول بکنیم، کاری از این قبیل. یحتاج الى نظر و امعان، این باید توجه بکنیم، امعان نظر بکنیم. خب فیکون لونا من کشف القناع، خود همین هم که ما بتوانیم میخواهیم ظهور فعلی را از میان اون ظواهر اقتضائیه به دست بیاوریم، این خودش نوعی از کشف القناع است. ولهذا یعنی توجه کرد، ولهذا نرا ان الفقهاء قد یختلفون فی فهم دلیل، به همین خاطر است که ما میبینیم فقها گاهی اوقات اختلاف پیدا میکنن در فهم یک دلیل. فیفهم به شکل ما، شما همین داره بله، فیفهم به شکل من فقیه، فهمیده می شود به صورتی از یک فقیهی، یعنی یه فقیه یه جوری می فهمد که ما خب ما عبارت او رو می خونیم می بینیم اینطوری فهمیده. خیلی خوب. و یعتی فقیه آخر، و فقیه دیگری می آید، فیبرز نکته من داخل الدلیل تعین فهمه به شکل آخر على اساس ما تقتضیه تلک النکته من ظهور. فقیه دیگری میاد ابراز میکند نکته ای را از داخل خود دلیل که اون نکته تعین میکند فهم آن را، فهم دلیل را، به شکلی دیگر. فهمه های فهمه بخواهد به دلیل تعین میکند فهم دلیل را به صورتی دیگر بر مبنای آن چیزی که آن نکته اقتضا دارد، بر مبنای آن ظهوری که من ظهورن بیان میکند ما تقتضیه رو، علا اساس آن ظهوری که اقتضا دارد آن ظهور را آن نکته. پس این فایده نداشت. پس چی جواب بدیم؟ جواب اون نکته ایست که شما در مقدمه حلقه اولا خواندید. در حلقه اولا ایشون مختصراً یه تاریخچه از علم اصول رو بیان کردن، مفصل‌ترش رو بخواید در به کتاب المعالم الجدیده باز تعریف ایشون مراجعه کنید. ایشون اول المعالم الجدیده رو نوشتن، به نظر یعنی به این نیت که اون رو هم در سه حلقه بنویسن به عنوان کتاب درسی سال 1385 هجری قمری. بعد حلقه اولاشو که نوشتن، المعالم الجدید حلقه اولا رو که نوشتن، دیگه ادامه ندن به این کار. 12 سال بعد یعنی سال 1397 هجری قمری ایشون مشغول به تألیف حلقات شدن و حلقات رو نوشتن به جای اون. اون المعالم الجدید همون حلقه اولاش باقی موند و دیگه ادامه پیدا نکرد، ایشون نظرش تغییر کرد، این جزئیات مناسب تر هستش. اما المعالم الجدید اگر بخوانید نکونم نکات خیلی خوبی دارد، از اون تاریخچه همین علم اصول و فقه و اینا رو مفصل بیان کرد، خیلی خوب. در اونجا اگر یادتون باشد، لاقل در حلقه اولا اگر یادتون باشد، اونجا یه بحثی داشتن در مورد جواز عملیات استنباط، یادتون میاد که آیا اجتهاد جایز است یا جایز نیست. بعد همونجا مطرح کردن که خب با این توضیحاتی که ما دادیم شاید شما بگید آقا چه سوالیه، معلومه اجتهاد جایزه، مگر میشه جایز نباشه اصلا؟ بعد ایشون فهمیدن خیلی خوب، این یه تاریخی دارد. و بعد شروع کردن تاریخ مختصری گفتن که اهل سنت که در مقابل اهل بیت بودن و به روایات اهل بیت اهمیت نمیدادند، اونها عصر تشریع براشون تمام شده بود با رحلت پیامبر خدا و شروع کردن به استفاده از رأی و نظر خودشون از طریق قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و چیزهای از این قبیل، شروع کردن به اینها به استنباط کردن. به این میگفتن اجتهاد رأی. و این اصطلاح در زمان اهل بیت یک اصطلاح شایع و رایجی بود. لذا روایاتی ما در ذم اجتهاد و مجتهدین داریم، روایت بابیس خودش در ذم اجتهاد و مجتهدین. اجتهاد یعنی چی؟ یعنی همون کاری که اونا میکردن و مجتهدین همونا بودن. در ذم استفاده از رأی میگه آقا شما چرا این روایات من فسر القرآن به رأیهی رو میاد یه فهم مدرن ازش ارائه میکنید؟ ببینید این کلمه رأی در بستر صدور چه معنایی داشته. در اون فضای فکری و فرهنگی و در بستر صدور وقتی اهل بیت میگفتن از رأی استفاده نکن، نه یعنی نظر نده، نه یعنی فکر نکن، نه یعنی از اون روش اهل سنت که روشی بود که اهل بیت قبول نداشتن استفاده نکن. این اشاره به یک اصطلاح خاصه، اشاره به یک اصطلاح خاص هست، یعنی از اون روش های نادرست و نامشروع بهره نگیر. فل احسن الجواب اولا به ان کلمت الرأی منصرفتون علا ضوء ما نعرفه من ملابسات عصر النس. کلمه رأی انصراف دارد. میگیم آقا انصرافش رو ما از کجا فهمیدید؟ انصراف رو از کجا فهمیدید؟ میگن در پرتو آن چیزی که ما میشناسیم از شرایط عصر نصوص، یعنی عصر اهل بیت علیهم السلام، و ظهور هذه الکلمه کمصطلح و شعار لاتجاه فقهی واسع، و اینکه این کلمه ظهور داشت به عنوان کب و نه به عنوان ما معنا میکنیم، کمصطلح یعنی به عنوان اصطلاحی و شعاری برای یک رویکرد فقهی وسیع و گسترده که در میان اهل سنت وجود داشت. خب عبارت دوباره بخونیم، این داخل چیزشو حذف کنیم، جمله معترضشو نخونیم. میشه اولا به ان کلمت الرأی منصرفتون الالحدث والاستحسان فلا تشمل، این کلمه رأی شامل نمیشود الرأی المبنی على قریحت عرفیت عامه، این کلمه رأی شامل نمیشود، عرض مصدرتون که رأیی که مبتنی باشد بر ذوق و قریحه عرفی عام، یعنی همون ظهور عرفی. اهل بیت با این مخالف نبودن و از همین روش استفاده میکردن در محاوراتشون، در تکلمهاشون، در سخن گفتنهاشون، و با این مخالفتی نداشتن. قبلا بحثش گذشته است، بحث حجت ظهور و سیره عقلا و سیره متشرعه که دیگه تکرار نکنیم. خب این نکته نخست. نکته دوم، ما میدانیم که چه عقلا چه متشرعه اینها از ظواهر قرآن استفاده میکردن و از این برداشت میکردن. بابا عزیزان من، رفقا، حتی نه متشرعه، کفار، مشرکین، پیغمبر میخواست اونا رو هدایت کنه، قرآن میخون براشون، پس این آیات برای اونام افاده معنا داشت، میتونست اونا رو هدایت بکنه، اینا بر اساس همین قرآن هدایت میشد، دقیقاً تو مسیر قرار میگرفتن. همین الان افرادی هستن توی دنیا که اینها با در اثر خواندن قرآن اینها مسلمان میشن. پس یعنی از معانیش استفاده میکنن، از قرآن میتونن برداشت بکنن و بفهمن و هدایت بشن، طریق حق رو چی پیدا بکنن. خیلی خوب، ما میدانیم که این سیره عقلا یا سیره متشرعه این منعقد است بر استفاده از ظواهر قرآن کریم، همچنان که منعقد بود بر استفاده از اخبار آحاد، خبر واحد ثقه، خبر واحد ثقه الکلام الکلام. اونجا چطور اثبات میکردیم حجت خبر واحد ثقه رو به وسیله سیره؟ اینجا هم همون حرفو میزنیم، میگیم شما میگویید که روایات تفسیر به رأی رادع و مانع از عمل به ظواهر قرآنه. ما چی جواب میدیم؟ قبلا چی میگفتیم؟ میگفتیم قوت رادع باید به اندازه استحکام مردوع باشد. نمیشه سیل بنیانکنی آمده بعد من همیشه دستمو نگه داشتم یه دوتا مثلا کیستشن انداختم اینجا، میگم ما تلاش هامونو کردیم، تیم های امدادی مشغول به کار هستن، الان چند شبانه روزه که ما استراحت داریم میکنیم و به هر حال جلوی باران رو گرفتیم، جلوی سیل رو گرفتیم. این نمیشه، این نشدنی است، با چند تا کیستشن نمیشه. دقت رو جذب کنم، اون سیل سهمگین یه سد قوی مستحکم در مقابل خودش میاد، میخواد متناسب با همون. لذا اگر واقعا این روش مورد نظر نبود، باید ما روایات فراوانی از اهل بیت میداشتیم در این زمینه که اهل بیت بیان جلوی این سیره رو چی بخوان بگیرن و از محضر مبارکتون که این حرکت صورت نگیرد. و ثانیاً ان اطلاق الروایات المذکوره للظاهر لا يصلح ان يكون بل رادعا عن السيره عن العمل بالظواهر. اطلاق روایاتی که ذکر شد برای ظاهر، اطلاق روایاتی که میخواستن چی بگن؟ میخواستن اطلاق روایات مذکوره للظاهر، یعنی روایات مذکوره اطلاقشون بخواد ظواهر قرآن رو هم چی در بر بگیرد. اطلاقشون لظاهر، لظاهر متعلق با اطلاق است، اطلاق اونها بخواد دربر بگیرد ظاهر قرآن رو هم. لا یصلح ان یکون رادعا عن السیره عن العمل بالظواهر. اینها صلاحیت ندارن برای اینکه این اطلاق این روایات صلاحیت ندارد برای اینکه رادع و مانعی از سیره بر عمل به ظواهر قرآن کریم باشد. سواء اريد بها السير العقلائيه او سیرت المتشرعه، چه این که اراده شده باشد به اینها از سیرت العقلائیه یا سیره متشرعه. نظیر ما تقدم فی بحث حجیت خبر الواحد، شبیه همان چیزی که در حجیت خبر واحد گذشت. الکلام الکلام مطلب در چیز تازه‌ای ندارد. دقت میکنید؟ خب حالا یک به یکشون میخواد حساب کنه، سیره عقلائیه چطور، سیره متشرعه چطور. اما الاولا، بنویسید سیره عقلائیه، سیره عقلائیه یا سیره عقلا. خب سیره عقلا نیازمند امضا بود دیگه. ما امضا را از کجا میفهمیدیم؟ از عدم الردع. پس اگر ردع اثبات بشود، ما میگیم این سیره چیز امضا نشده است، و اگر ردع اثبات نشه، ما امضا رو اثبات میکنیم و استفاده میکنیم. اما الاولا فلان الردع یجب ان یتناسب حجما و وضوحا مع درجه استحکام السیره. رد و من باید تناسب داشته باشد، هم به لحاظ حجم هم به لحاظ وضوح. یعنی وقتی سیره حجیمه، کل عقلا رو در بر میگیره، رادع و مانع هم باید چی؟ حجیم باشه. وقتی سیره خیلی واضح و روشن آمده تو میدان، رد و من هم باید چی؟ واضح در مقابل او چی؟ قرار بگیرد. خیلی خوب، حجمن و وضوحن مع درجه استحکام سیره، این باید به لحاظ حجم و وضوح تناسب داشته باشد با درجه استحکام سیره. این در مورد سیره عقلا. اما سیره متشرعه و اما ثانیه، یعنی سیره متشرعه، فلعننا اذا دعینا ان سیره المتشرعه من اصحاب الائمه کانت علی العمل بظواهر الكتاب و الا لعرف الخلاف عنهم فنفس هذه السيره تثبت عدم صلاحيه الاطلاق المذكور للرادع بل تكون مقيده له. اگر ما ادعا کردیم که سیره متشرعه از اصحاب ائمه، این بر چه چیزی بود؟ بر عمل به ظواهر قرآن کریم بود. اینا متشرعین از این استفاده می‌کردند. شما قبول ندارید، میگید نه اینطور شاید نبوده، و الا اگر اینطور میخواست نباشد لعرف الخلاف عنهم، خلاف این سیره دانسته میشد. لو کان لبان، به ما میرسید مطلب، لوصل الینا، به ما میرسید. خب حالا که اینطور شد، وقتی اصل سیره رو ما اثبات کردیم که چنین سیره بوده، و فنفس و هذه السيره تثبت عدم صلاحیت الاطلاق المذکور للرد، خود همین سیره متشرعه به تنهایی، هیچی دیگه هم نمیخواد، به تنهایی اثبات میکند عدم صلاحیت اطلاقی که ذکر شد را که این روایات ادعا کردن برای رد و من، بل تکون و این سیره مقیدتن له، مقید اون اطلاق. فرض کنید اطلاق روایات نهی از تفسیر به رأی شامل ظواهر قرآن کریم هم بشود، در برفرض اگر چنینم باشد، این سیره مقید اوست و میگد نه، ظواهر قرآن از اطلاق او چی؟ خارجه. بلا جا بفرمید. بله مگر روایت هم میخوندن بابت این برای نماز روایت میخوندن و میفهمیدن نادیگه تمام شد. و ضروریات و مثال پس ننهید، پس مثالتون نادرسته. دقت میکنید در ضروریات همچنان که به قرآن مراجعه نمیکردن به روایت هم مراجعه نمیکردن، چون میدونستن ضروری بود. در اصل وجوب نماز و روزه و حج و اینا به همان میزان که به قرآن مراجعه نمیکردن به روایت هم مراجعه نمیکردن. پس از اینجا که قرآن روایت فرقی نکرد که دقت میکنید. میریم سراغ نظریات، امور نظری. در اونجا ما مدعی هستیم که اینا همچنان که از روایات استفاده میکردن از قرآن هم استفاده میکردن. بله روایات کمک کارشون بود، اما از قرآن استفاده میکردن. حاجا حالا اصلا ادامه بحث هست، شما الان زود میپرسید، اما در این حال اصلا گاهی اوقات روایات زمین چیزایی میبینه وحشتش میگیره. شخص اومده از امام علیه السلام سوالی میکنه، وحشت که میکنه نه بیان امام، وحشت نسبت به وضعیت خودمون منظورم هستش. شخص آمده از امام سوالی میکنه، امام دعواش میکنه، میگن این که تو قرآن آمده تو چطور از من داری میپرسی؟ کجا؟ بعد آیهشو میخونن. عمران اگه ما بتونیم از این آیه اینو در بیاریم، دقت میکنی چی ازش؟ امام چه انتظاری داشته، اصلا توقعاتی داشته از شاگرداش؟ ما اینجا طلبه ها رو مطلب رو میجویم، صد جور نمودار درست میکنیم، خلاصه نویسی، شرح، حاشیه، فایل صوتی، فلان، آخر طلبه میگه مطلب حل نشد، آقا خیلی مطلب امام چه انتظاراتی داشته؟ یعنی چه سوال برش میکنی؟ تو قرآن که هستش که تو چرا میپرسی؟ اینقدر میکنی؟ شیخ انصاری بعد این موارد آورده تو رسائل، بعد میگه انصافا ما خیلی سطحش بالا بوده، کلاسشون ظاهره که به سطح بالایی بوده، به کلاس ما که نمیخوره. بگذاریم به هر تقدیر اینطور خود اهل بیت اینطور کردن، اهل بیت ما رو ارجاع میدن به قرآن که از بعضی هست میبینیم. خودشون میگفتن آقا اگر روایتی مخالف ظاهر قرآن بود به دیوار بکوبید. در این حد قرآن رو ملاک و معیاری قرار میدادن برای سنجش صحت روایات، و این قرآنی که نمیشه فهمید بعد ما این قرآن رو میخواییم ملاک قرار بدیم، میگه خودش نمیشه فهمید، تو وقت ملاک فهم روایاته. اینقدر میکنیم. جالب است مثلا ما روایت داریم، روایت اینطور هستش که المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز. مسلمانان پای شرطشون هستن مگر شرط مخالف قرآن. یعنی تو معاملات عرفیه، همین معاملات عرفیه که مردم انجام میدن، میگه هر جور شرطی میخوای بکنی اشکال نداره، شرط بکن، ما هم باید پاش وایسیم. دقت میکنی؟ اما شرط مخالف قرآن نباشد. یعنی از عرف عام انتظار میرفته که اینا برن قرآن رو بفهمن این شرطشون موافق قرآن هست یا مخالف قرآن هست یا مخالف قرآن نیست. یعنی انتظاری اهل بیت از قرآن از مردم داشتن و ارجاع اینطوری مردم به قرآن میدادن. خب پس تمام این روایت باید بریزیم دور. از میگم در فقه همه اینطور فتوا دادن تو آقا شرط مخالف. اگر ما نمیتونیم از قرآن استفاده کنیم، پس چطور میخوایم این شرط رو به قرآن عرضه بکنیم یا چیزهای از این قبیل؟ خب و لذا اینه. خب همین روایت تمسک به ظاهر قرآن، مثل همین مثالی که زدم بحث شرط، یا اون روایتی که میگه اگر روایتی مخالف قرآن بود اینو کنار بگذارید، خب شما اینا چیکار میکنید؟ نام روایت دیگه، اینا هم روایت دیگه، اینا هم مطرح شده است. حالا احتمالاتی هم داشت عرض می‌کنیم، چند خط دیگه هم بخونیم. و مما یدفع، بله کجا رسیدیم؟ بله خب بس تمام شد. اولا و ثانیه در واقع دو بخش همون ثانیان بود و پاسخ‌هایی بود که داشتن مطرح می‌کردن به روایت تفسیر برای. پس ایشون گفتن الاحسن الجواب اولا و ثانیا، در ثانیا سیره اوغلاییه و متشرعه رو مطرح کردن، الاولا سیره اوغلاییه رو توضیح دادن، از ثانیه سیره متشرعه رو گفتن. اما حالا از این روی کرده دفاعی میخوان خارج بشن، از لاک دفاعی بیان بیرون و یه مقدارم حمله کنن. دقیقا میفهمید چی عرضم؟ حالا یه کمی یه ذره حمله میکنن به طرف، میگن حالا تو هی گفتی ما هیچ نگفتیم، هی گفتی هیچ نگفتیم، فقط دفاع کردیم. اما خب مرد حسابی، کلی روایات هم این طرف داریم، تو مگه خودت نمیگی روایت؟ با این روایت چی کار میکنی؟ با اون روایتی که ما رو ارجاع به قرآن میده تو چی کار میکنی؟ و مما یدفع بهی الاستدلال به روایات المذکوره عموماً ما دل من الروایات علی الامر به تمسک به القرآن الکریم. در رأس همه اینها انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، در رأس همش. خب اصلا خود قرآن گفته، خود روایت میگه ما ان تمسکتم بهما، ما ان تمسک، تمسک به اینا بجوید لن تضلوا ابدا، هیچگاه گمراه نمیشید. خب میگم آقا بله پیامبر فرمودن، ولی خب شما کار نداشته باش. من گویا برخورد کرد، مثلا رئیسی یه بزرگی یه شخصیتی میاد سخنرانی میکنه، میگه بله مثلا مطلب اینطوره فلانه، شما همه آزادید میتونید کار انجام بدید. بعد که اون میره، بعد که شما میخوای اقدام بکنید، زیر دستا نمیذاره، میگه شاه میبخش شاه غلام نمیذاره. میگه زیاده آقا، تجربه داشته همه جا عرض کنم که شاید منافع همین نظرش بوده. عرض خاطرتون که بابا خود پیغمبر، خود اهل بیت خودشون میگن برید سراغ قرآن، اینا میگن نه نه باشه ایشون فرمودن، ولی یه ملاحظاتی هست، شما اصلا گوش نکن، سراغ قرآن نرو. یعنی چه؟ اصلا حرفا چی بود؟ بعد میفرماد که امر کرده است به تمسک به قرآن، از صادق عرفن علی العمل به ظواهره، که این روایات روایات تمسک صدق میکنند عرفن، یا بگم خود این تمسک صدق میکنند عرفن بر عمل به ظواهر قرآن کریم، و علی ارجاع شروط الیه. عرض کردم این روایت رو خواستید یادداشت کنید، بنویسید که المسلمون عند شروطهم، حالا حتی شما معمولا المؤمنون عند شروطهم چه، این روایت المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز وجل، المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز وجل فلا یجوز. بله خب المسلمون عند شروطهم الا کل شرط، الا کل شرط خالف کتاب الله عز وجل فلا یجوز. قلم ها زمین باشه، من برگار جمع کنم. املا که میگیم بله بالاخره دیگه تقلب نکنه کسی تو املا. بگذارید عرض کنم که و علا ارجاع شروط الیه، ما شروط به قرآن ارجاع بدیم، الیه هاش مخالف به قرآن، و ابطال ما کان منها مخالفا له، چیزی که مخالف قرآن باشد، منها هاش مخالف به شروط، چیزی از اون شروط که مخالف قرآن باشد، ما اینها رو ابطال بکنیم و کنار بگذاریم. فان المخالفه، اینی که مخالفت با قرآن باشد، این منظور چیه؟ مخالفت با الفاظ قرآن باشد یا مخالفت با مضمون و محتوای قرآن باشد؟ اگر مخالفت با اون چیزی باشد که در لفظ قرآن آمده، این همون ظهور، پس یعنی مخالف ظهور بود بذارش کنار، این که مطلب واضحه. اما اگر نه، مخالفت با چی باشد؟ با حقیقت معنای قرآن، با اون معنای نم واقعی قرآن، مضمون و مفاد واقعی قرآن باشد، مراد حقیقی قرآن باشد، مثلا اون واقعیت مراد قرآن کریم اون منظور باشد. اگر این طور باشد، ما بگیم که در اینجا ما میتونیم ادعای اطلاق مقامی بکنیم، ادعای اطلاق مقامی بکنیم. اطلاق مقامی چی بود آقا؟ وقت تمامه. اطلاق مقامی چی بود آقا؟ در مقام بیان همه موارد بوده، میخواسته همرم بگه، میخواسته سرد بکنه، میخواسته لیست بکنه، فهرست بکنه، اما این مورد رو بر نشمرده و اشاره به یه همچین نکته‌ای نکرده است که چنین چیزی لازم هستش. عرض محضرتون که میفرمان که بله فَإِنَّ الْمُخَالَفَةِ ان کان المراد بها المخالفه للفظه، اگر مخالفت منظورش منظور از آن مخالفت با لفظ قرآن است، فتصدق على مخالفت ظاهره، این صدق میکنند مخالفت بر مخالفت ظاهر قرآن. و ان کان المراد بها المخالفه لواقع مضمونه، اما اگر منظور از مخالفت با قرآن کریم مخالفت با واقع مضمونش هست یا اون مضمون حقیقی و مراد و محتوای حقیقی قرآن هست، فمقتضى الاطلاق المقامی، مقتضای اطلاق مقامی امضاء ما علیه العرف من موازین فی استخراج المضمون، تأیید و امضاء آن روشی است که عرف دارد، آن موازین میزانها قواعد و قوانین و ضوابطی که عرف دارد در استخراج مضمون. چرا؟ چون اگر نکته دیگری مد نظر شارع بود بعد به او چی اشاره میکرد، اشاره نکرده پس حتما مد نظرش نبوده. فیدل على حجیت الظهور، یدل فاعلش اطلاق مقامیه، اطلاق مقامی دلالت میکند بر حجیت ظهور و ما از این چی استفاده میکنیم. ادامه مطلب بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی علی محمد و آله محمد عجل فرجهم.